عمره تو کشور باب شده. متاسفانه
اشتغال.
من پارسال اسم میبرم رفتم پیش رئیس اصل 90 جنان آقای شجاعی، به فاصله یک ماه بعدش رفتم پیش معاون ایشون که الان شدن رئیس اصل 90. یک ساعت با ادله و استناد باش صحبت کردم، یه جمله آخر ما گفتن، یعنی این جمله الان فصل الخطاب، شما تعارض منافع دارید. من صحبتم با شما اینه، منی که 30 سال تو این حوزه کار کردم، از کف کار کردم، یعنی تو بدترین مناطق رفتم اومدم، با این کار عجین هستم،
یعنی نظام رتبه‌بندی شما پشت سر گذاشتید.
من همه بعد به من میگن، من الان خودم تو بدترین نقطه تو تهران هستم، یعنی میخوام بگم بهتون که ما که کارشناس این حوزه هستیم به ما میگن تعارض منافع دارید. من این جمله رو نمیدونم از کجا آوردن. هر حرفی مون میخواین بزنید آقای پژمانفر هم حرفو به من زدن. یعنی ما یک ساعت گفتیم آقا نکنید این کار، این کار واقعا بعدا برای کشور هزار تا مشکل ایجاد میکنه. آخرش فرمودن که شما تعارض منافع دارید. گفتم پارسال بهشون گفتم، گفتم باز 6 ماه دیگه اینو میبینید که الان ما داریم این اتفاقات رو میبینیم تو این حوزه. حالا زیاد من بازش نمیخوام بکنم، تو مهدم شما به صلاح خواستید اون موقع با آمار و اعداد و ارقام بهتون ثابت میکنم که چه اتفاقات وحشتناک و فاجعه باری تو حوزه سلامت با تصمیم گیری های نادرست جناب آقای وزیر که اول شدن وزیر، جناب آقای خاندازی و تیمشون و دوستانی که تو کمیسیون اصل 90 بودن. الان اونجوری که من متوجه شدم فهمیدن این تصمیم اشتباه بوده و باید به نوعی کمکش کنیم که این کارو اصلاح کنن. ولی من از شما خواهش میکنم، از ما که گذشت، ما الان از اینکه 30 سال تو موضوع داریم کار میکنیم، ولی بلای نسل جوانی که داره میاد، واقعا این کار به جز اینکه این دوستان رو دلسرد کنه و انگیزه را تو این دوستان رو بین ببره، هیچ کار دیگه نمیشه. از این طرف تو ما علیه کسب و کار رو بخوای راه بندازی، حداقل تو تهران بالای 2-3 میلیارد هزینه میخواد. کدوم جوان فارغ التحصیل این هزینه رو داره؟ اینا گرفتار موارد مالی شدیدی میشن که ما تو انجمن داریم میبینیم اینا رو، و دوستان متاسفانه این موارد رو نمیبینن. و میگم شما الان مناطق یک تاشو برید ببینید، بعضی از مناطق ما به اندازه، یعنی یک استان مثلا 50 تا داروخانه داره، تو بعضی از مناطق تهران ما بالای 400 داروخانه وجود داره. ما تهران الان داروخوناش رفته بالای 3500 تا، که اصلا یه چیزی میخوام بهتون میگم که باورتون نشه، مناطق کم برخوردار ما با نسبت سرانه جمعیت و اینا رو که مقایسه میکنی اصلا قابل مقایسه نیست. حالا دوستانی که اینو میگن رقابت، میگن بزن انقدر داروخانه فرضاً تو تهران بزنن به یه نقطه سر به سری که رسیدن، بعد بلند میشن میرن مناطق،
بعد همه برشکستن و جمع
کنن. آره آفرین. یعنی
من میخوام این رو عرض کنم، ما این چیزی که آقای دکتر صبور، موضوعی که داریم آقای دکتر صبور مطرح میکنیم، اگر کسی فکر میکنه که یک طرفه به قاضی رفتیم، اگر کسی فکر میکنه که آقای دکتر صبور متکلم وحده بودن و کسی نبود در تقابلشون صحبت کنه، دلیلش این هست که هیچ کدوم از ارگان ها نهادهای مرتبط حاضر نشدن پاسخ بدن، لااقل به واسطه شنیدن صحبت های جناب دکتر صبور تشریف بیارن در مقام پاسخگویی، در مقام تقابل پاسخ بدن. آقای دکتر صبور هم استقبال میکنن.
اینم جمله آخر رو بگم، دوستان میگن بحث اشتغاله، ما به عنوان انجمن طرحی رو دادیم که اشتغال زایی 2 برابر کنون بشه، همین اکنون جلن وجود داره. منتها خب متاسفانه اصل 90 گفت اگر کمترین حرفی در این حوزه زده بشه من اونو بتون میکنم. و اولا ما طرحمون هم مکتوب دادیم به وزارت بهداشت، منتها خب جناب آقای شجاعی اون موقع به صراحت اعلام کردن اگر مصاحبه صورت بگیرن بخوان تغییرات تو این حوزه بدن، من به شدت ورود میکنم، که عملا اونم وزارت بهداشت عقب نشینی کرد و اصلا ورود نکرد. ما از نظر علمی طرحی رو دادیم که میگم اشتغال داروسازا 2 برابر فعلی میشد، حداقل تو حوزه داروخونه. منتخب دوستان میگن ما علامه دهریم و شما هم تعارض منافع دارید و اصلا تو این حوزه نباید صحبت کنید.
متشکرم، سپاسگزارم.
دوست ندارم تو این حوزه، خواهش میکنم
این موضوع رو حتما در میگذاریم.
بفرمایید. خیلی ممنون از مفصلی که انتخاب کردید، امیدوارم که بازم
پیگیری بفرمایید. یه نکته آخر بگم خداحافظی کنیم، و این هستش که در ابتدای برنامه ما ابراز امیدواری کردیم که مسئولای شهری ما برای رفاه حال افراد دارای معلولیت از کارشناسان بهزیستی برای شهرسازیمون نظر بخوان. حالا مثل اینکه این موضوع باید اضافه کنیم، علاوه بر بهزیستی تو رو خدا بیایید از متخصصای علم داروسازی و فارغ التحصیلان این رشته، مدیران پیراهن پاره کرده این رشته هم به طور خدا نظر بخواید استفاده کنید. اگر می‌خواید تو هر حوزه بگیریم از متخصصش استفاده کنیم.
ما تو این حوزه تازه ببینید الان چرخ درست شده، ماشین درست
دوباره
ما تازه اومدیم میگیم بیاین چرخ رو دوباره درست کنیم. بابا تو این حوزه داروسازی دنیا پیشرفت کرده، علم روز اومده، این تمام این مواردی که ما الان داریم مطرح میکنیم حل کردن.
سپاسگزارم
آقای دکتر، نظرات ما رو قبول ندارن.
متشکرم، صبحتون بخیر باشه. ارادتمند، صبح بخیر، خدا نگهدار. بریم سراغ موضوع بعدی که میخواییم درباره مواد مخدر و موضوع مشارکت‌های مردمی هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر علیرضا کاظمی، قائم مقام محترم و دبیر کل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر و مشاور در امور فرهنگی و پیشگیری توسعه و مشارکت‌های مردمی و درمان، همینطور جناب آقای دکتر احمد علیرضا بیگی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. جناب کاظمی سلام، صبح بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه بینندگان خوب برنامه رادیو گفتگو و مهمان عزیز برنامه و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای علیرضا بیگی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از خدمت جناب عالی، همه شنوندگان عزیز، جناب آقای کاظمی عرض سلام و صبح بخیر دارم. من اشاره کنم که من عضو کمیسیون امور داخلی کشور هستم.
عضو کمیسیون داخلی کشور و شوراها، درست عرض میکنم؟
بله بله.
آرزوی موفقیت داریم. عذرخواهی میکنم از شما، اصلاح میکنم. ممنونم از شما. با اجازه شما آقای کاظمی اصل مطلب و سوال رو مطرح کنم و با شما بریم سراغ راهکارها و نظارتها و مدیریت. آقای کاظمی، الان اولین سوالی که میتونیم مطرح بکنیم این هستش که با تمام تفاصیل، با تمام پیشبینی‌ها و پیشگیری‌ها و مدیریت‌ها، هزینه‌ها، برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، سن مصرف مواد مخدر کاهش پیدا کرده. یعنی الان چیزی که اعلام میشه در سطح کارشناسی این هستش که سن مصرف بین 14 تا 15 سال کاهش پیدا کرده. اول این سن رو قبول دارید یا کمتر شده بازم؟
نه، ببینید، این گونه مطرح کردن به نظرم یکم شایبه ایجاد میکنه. ببینید، فراوانی سن مصرف در واقع تغییر پیدا کرده، اما میانگین سن مصرف در کشور ما همچنان بر اساس آماری که خود جامعه جهانی و در واقع آمار رسمی که در کشور داره منتشر میشه، میانگین سن مصرف در کشور ما 24 ساله.
پس اصلاح کنیم، فراوانی سن مصرف کاهش پیدا کرده به 14 تا 15 سال. پس اصلاح میکنیم فراوانی.
آره، ببین، این نکته بسیار مهمیه.
بله، عذرخواهی میکنم.
قطعا ما در به اصطلاح، یعنی این فراوانی مصرف به سنین پایین‌تر در واقع نفوذ کرده و تو سطح جهان هم این اتفاق در واقع، یعنی این یک روند جهانی است که هم رشد آسیب‌های اجتماعی و رشد اعتیاد و هم در واقع تغییر در واقع سن مصرف اتفاق افتاده. میانگین سن جهانی در واقع 19 ساله، اما در کشور ما این میانگین 24 ساله.
پس حالا که وارد کلمات شدیم بفهمید میانگین شروع چقدر، میانگین سن شروع؟
ببینید، میانگین سن شروع رو در واقع ندارن که حالا دقیقا میانگین سن شروع چیه. خود میانگین همین سنیه در واقع، یعنی یکی از
شاخص‌های چرا این عرض کردم؟ به خاطر اینکه معاون دفتر سلامت روان اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفتن میانگین سن شروع مصرف مواد مخدر و رسیده به 15 سال. من اون چیزی که اول عرض کردم به خاطر همین بود. حالا شما فرمان بفرمایید فراوانی چش.
من فکر میکنم این فراوانیه نه میانگین سن.
من حالا به هر حال من چون متخصص نیستم و به نظر از یک متخصص بیان کردم.
قطعاً فراوانیش و میانگین نیست.
باش. و چرا؟
خب علتهای در واقع متعددی داره. یکی این که در واقع تغییر الگوی مصرف هست. خودش و تغییراتی که در الگوهای مصرف ایجاد شده و به اصطلاح رویکردها و یا تنوعهایی که در واقع در عرضه مواد مخدر ایجاد شده. و نکته بعدی هم طبیعتاً ناآگاهی و در واقع عدم اطلاع جامعه مخاطب از این الگوهای جدیده. مثلا شما وقتی نگاه بکنید شاید دانش و آگاهی بسیاری از جوانان و نوجوانان ما و مردم ما در رابطه مواد صنعتی بسیار پایین باشه و این خودش باعث میشه که به خیال این که مصرف این ماده و مصرف فرض کنید این قرص یا خدمت شما این ماده صنعتی میتونه بخشی مثلا از آلامشون رو، افسردگیشون رو، اضطرابشون اینا رو تغییر بده، اینا مصرف میکنن و بعد از عوارضش واقعا اطلاعی ندارن. یعنی هم از خود ماده اطلاع و آگاهی ندارن، هم از عوارضش اطلاع ندارن. یه نکته ای هم که هست در واقع میدونید که شاید بشه گفت یکی از دلایلی که به هر حال در سن پایین تر یا در سن در واقع جوانی و نوجوانی به سمت مصرف مواد حرکت میکنن یا به سمت مصرف در واقع چی بگیم، این شاید تعبیر مواد هم از منظر ما درست نباشه، از منظر اون نوجوانی که داره میره به سمتش، شاید یکی از دلایلش خب بحث الگوهای تفریحی که باشه، خود جلب توجهی که دوست داره در ما تقابل با مسائل اجتماعی داشته باشه، یا اختلالات خلقی و افسردگی، اضطراب و خشمی که درش وجود داره و فکر میکنه که با مصرف این مواد میتونه اینا رو مدیریت کنه. گاهی اوقات کنجکاوی های هدایت شده که واقعا بعدش نمیاد که مثلا یه ماده‌ای رو که مطرح میکنن و مثلا فرض کنید خواب رو کم میکنه، افسردگی رو از بین میبره، اضطراب رو از بین میبره، اینها رو استفاده بکنه، ولی به دلیل عدم به اصطلاح دانش و آگاهی که از عوارض یک ماده داره بعد میبره کم کم
دوچار شد،
معتاد شده و دوچار در واقع یک بلای در واقع خانمانسوزی شده.
سپاسگزارم از تبیینی که فرمودید. آقای دکتر علیرضا بیگی، خب قاعدتاً وقتی صحبت‌های جناب آقای دکتر کاظمی رو میشنویم میرسیم به یک موضوعی که همیشه روش نقطه ضعف وجود داره، همیشه به عنوان ضعف مطرح میشه، به اون کار و مدیریت بین بخشی هستش. یکی از مواردی که فرمودن و من یادداشت کردم بحث حتی به زعم افراد، کاهش آلام، افسردگی، اضطراب و بعد میریم سراغ الگوهای تفریحی، بزرگنمایی‌هایی که دلشون میخواد انجام بشه، اختلالات رفتاری، کنجکاوی‌های حالا هدایت شده و نشده و همه اینها نشون میده که ما تو هر بخش یک نهاد و یک متصدی برای این موضوعات داریم. مثلا اگر بنا باشه که راجع به موضوعی این شکلی صحبت بکنیم، پس بگیم خب پس یکی از مؤلفه‌های مؤثر ایجاد آلام هست، ما بیایم سراغ کاهش آلام، بیایم سراغ موضوع افسردگی، بیایم اضطراب‌های حاکم بر افراد جامعه رو نوعاً برطرف بکنیم، حالا بحث‌های رفاهی و اینها هم مطرح میشه بذاریم کنار، میخوام بگم که فقط پس ستاد مبارزه با مواد مخدر ما، صرفاً نیروی انتظامی ما، صرفاً قوه قضاییه ما که بحث برخورد رو دارن مطرح نیستن. پس ما باید بریم سراغ یک سری نهادهای پیشگیری کننده، آموزش، فرهنگ. چه اتفاقی صورت گرفته تو کشور که داره آمار بالا میره؟ آقای دکتر علیرضا بیگی،
اون چیزی که فرمودید همه در واقع به واسطه تشدید نابرابری‌های اجتماعی در کشور داره مرتب تعداد مبتلایان مواد مخدر اضافه میکنه.
بله.
یعنی افسردگی و موضوعاتی از این دست در واقع معلول احساس ناامنی هستش که به واسطه اقتصادی برای جامعه رخ میده و نتیجه اون ناامنی اقتصادی آسیب‌های اجتماعی که در کشور به وجود میاد و ما نتیجه بدیهی این آسیب‌های اجتماعی رو در قالب طلاق، از هم پاشیدن خانواده‌ها و مشکلاتی که به وجود میاد و ما نتیجه قابل لمس اون رو در آمار زندانیان خودمون در کشور مشاهده می‌کنیم که مدام در حال افزایش با وجود سیاست‌هایی که بناس انجام بشه و حبس زدوده بشه، ولی بخش قابل توجهی از زندانیان ما برمیگرده به کسانی که از جهت مواد مخدر به این جرم ها مبتلا شدند و گرفتار شدند. پس اینجا در تایید فرمای شما اصلا بنا نیست ما متمرکز بشیم بر روی تشکیلات قضاییمون، پلیسمون، که هر کدوم در جایگاه خودشون مؤثر هستند در این موضوع، ولی اصل و ریشه برمیگرده به فقدان برنامه برای اینکه بتونیم معیشت مردم و زندگی مردم رو بتونیم ادامه بدیم، اداره کنیم و تلاش کنیم که این ناامنی به حداقل برسه. امروزه بالاخره وقتی به درآمدها نگاه میکنیم و بعد موضوعات مختلفی که در کشور رخ میده، اینا همه در سوق دادن جوانان ما به سمت مواد مخدر و ابتلا اونها اثرگذار هست. شما تصور کنید که جوانی برای کار کردن و معیشت خودش با مشکلات عجیب و غریبی مواجهه، با فقدان منابع مالی، فقدان حمایت‌هایی که باید صورت بگیره، که اساسا ما معتقدیم که دولت به معنای دولت دارای 5 وظیفه اصلی هست. در قانون اساسی تصریح شده دولت وظیفه اشتغال رو بر عهده داره، دولت وظیفه مسکن و تأمین مسکن اقشار جامعه رو بر عهده داره، وظیفه امنیت، آموزش پرورش، بهداشت، اینا همه به عهده دولت که بخش عمدش که الان امروز خودش رو نشون میده فقدان برنامه برای تأمین مسکن مردم و گذران زندگی مردم خودش رو نشون میده و متاسفانه روز به روز همین فاصله داره بیشتر میشه. این رو اضافه کنید با اخبار عجیب و غریب و عدیده‌ای که در فساد، در مورد فساد در کشور داره بیان میشه. شما نمیدونید این ماجرای 92 هزار میلیارد تومان چه بلایی به سر اعتماد مردم آورده. ما الان در مجلس الان که در حال تحقیق و تفحص در خصوص عمل کرده بانک‌ها هستیم، به واقع نگرانیم که اگر بنا باشه تمام این واقعیت‌ها رو ما به گوش مردم برسونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. اینا موضوعاتی است که
میرسه فارغ از الان مردمی که درگیر هستن با بانک ها، مردمی که اموالشون داره توقیف میشه، الان قانون عدم اقاله هم اومده که بانک ها حق ندارن مطالبه شون رو وصول کنن، ملک مردم برگردونن، یک سری افرادی که ملکشون اصلا یه حکایت. حالا با این وضعیت الان مقصر نمیخوایم بگیریم، الان تکلیف چی هست؟ شما در مجلس که رصد میکنید، الان ما هفته دولت رو پشت سر گذاشتیم، گزارش های مختلف در حوزه های مختلف هفته دولت رو شنیدیم، الان شما به عنوان نهاد نظارتی خود شما هم اضافه کردید مواردی به مواردی که آقای دکتر کاظمی فرمودن، الان بفرمایید که راه کار چه هست، چه باید کرد؟
ما بایستی برنامه هایی که نابرابری های اجتماعی رو به حداقل میرسونه برده جا بگذاریم. ما باید عدالت رو در جامعه حاکم بکنیم. اینا بسترساز ابتلا به مواد مخدره، اینا مشکلاتی است که الان داره جامعه رو آزار میده.
قبول در حد در مقام نظر و تبیین تئوری قبول، اما در حوزه عمل میخوایم ببینیم چه اتفاقی باید بیفته. آقای دکتر کاظمی کمک میفرمایید با توجه به سابقه ای که حضرت عالی دارید؟
بله، ببینید همونطور که فرمودند آقای دکتر عزیز و کاملا هم به نظر من درست هست، من تکمیل میکنم مباحث ایشون رو. ببینید موضوع اعتیاد یه مسئله تک علیتی واقعیتش نیست. بله. بخشیش برمیگرده به دانش و آگاهی مردم، بخشیش برمیگرده به فقر و نابرابری های اجتماعی و توزیع.
این دو تا بخشی که فرمودید براش سهمم قائل میشید؟ مثلا فرض بفرمایید ما یه زمانی راجع به آب صحبت می‌کردیم، مثلا میگفتیم آقا مردم تو رو خدا در آب مثلا صرفه جویی کنید، حالا نمیگیم آب کمتر بخورید، ولی وقتی دارید نمیدونم استحمام می‌کنید، وقتی دارید نمیدونم فلان می‌کنید کمتر مصرف کنید، بعدش نمیدونم ماشینتون رو نشورید. بعدا اومدیم دیدیم که آقا اصلا و اصالتا اصلا سهم مصرف و حالا مصرف آب یه سهم بسیار عجیبیه، نمیدونم 80 90 درصد به عهده بخش صنعت و کشاورزی هست، 5 درصد به عهده 10 درصد به عهده.
ببینید ما اگه قرار باشه سهم مشخص کنیم طبیعتا باید برخواسته از یه کار پژوهشی باشه و درست باشه. لذا من چون واقعا دسترسی به یه پژوهش دقیقی تو این حوزه ندارم، نمیتونم الان آمار بدم و سهم بدم.
خب یعنی حتی به صورت نظری نمیشه گفتش که آقا سهم مردم و سهم دولت در مقابل
هم. ولی کلیتا برداشت عمومی بله. همین برداشت آقای دکتره. ببینید شاید بیشترین عاملش فقر و نابرابری های اجتماعی باشه. بله. یعنی یکی از مهمترین دلایل آسیب های اجتماعی ریشه در اقتصاد داره و ریشه در توزیع ناعادلانه فرصت ها و ثروت ها و نابرابری ها داره. بخشی برمیگرده به محیط در واقع و نقشی که محیطی که فرد درش واقع میشه. خب طبیعتا دانش آموزی که در یک خانواده آلوده قرار داره یا در همجواری یک فرد آلوده قرار میگیره یا در یک محیطی که دسترسی ها آسان، آشنایی ها آسان، کنجکاوی بیشتری داره تا بره تست بکنه، ورود پیدا بکنه و در اولین فرصت احتمالا مثلا به سراغ این ماده در واقع خواهد رفت. بخشی برمیگرده به اختلالات روانی. هر کدوم اینها در واقع سهم خودش رو داره. ببینید برنامه‌ریزی هایی هم که باید تو این حوزه بشه، خب یک بخش تو حوزه کلان دولته که در واقع دکتر هم اشاره کردن، بحث از بین بردن نابرابری ها و در واقع ایجاد فرصت های برابر در سطح کشور بویژه در مناطق محروم و حاشیه شهرها شاید یکی از اساسی ترین و زیربنایی ترین اقدامات. ببینید من یه مثال براتون بزنم. من حالشون تو آموزش بودم، اگه از من سوال کنید مثلا ریشه آسیب های اجتماعی را اگه خواسته باشین بخشکنیم تو حوزه، ببخشید تو سطح جامعه، مهمترین کار و زیربنایی ترین کار چیه؟ اینه که دانش آموزان بازمانده از تحصیل خودمون رو که اولین گروهی هستن که در معرض آسیب ها قرار میگیرن، اینا رو بیاریم تو محیط آموزشی.
اجازه بدید تا همینجا، چون آقای دکتر توی مجلس هستن، آقای دکتر علیرضا بگی، این نکته که فرمودن نکته بسیار مهمی هست، به عنوان اولین گام مثلا یا یکی از بدیهی ترین گام ها، بفرمایید در مجلس آیا همچین موضوعی رو میشود به جد پیگیری کرد یا موضوعاتی از این دست که آقای دکتر کاظمی به عنوان کارشناس به عنوان صاحب تجربه مطرح میکنن؟
و البته اول باید دید که اصلا دانش آموز در سن واجب التعلیم برای چی در مدرسه نیست، در جای دیگری است.
برگردیم دوباره سراغ مرغ و تخم مرغ، دوباره برمیگردیم سراغ همون بحث معیشت و اقتصاد.
چرا اونجا نیست؟ یعنی به خاطر فقری که وجود داره، نابرابری هایی که وجود داره، ما شاهد شکل‌گیری کانون های کودکان کار و موضوعاتی از این دست هستیم. این به دوش دولت، به معنای دولت، نه به عنوان قوه مجریه عرض می‌کنم، دولت
حاکمیت
که بایستی برنامه ریزی بکنه برای اینکه از منابع این کشور به درستی استفاده بشه و این منابع در مسیر فلاح و سعادت جامعه به کارگیری بشه. الان در شرایط موجود به واسطه این همین فقری که حاکم هست و مشکلاتی که وجود داره، ببینید جامعه، آحاد جامعه به هم وابسته است. شما ساعت 2 بعد نصف شب تو خیابون بری، کسی رو در خیابون پیدا نمی‌کنی. هر کسی دیگه در جایی آرام گرفته، زیر سقفی آرامش پیدا کرده و خوابیده. تو اعلام نمی‌کنن که این 10 نفر، این 20 نفر به واسطه گرسنگی، از فرط گرسنگی به رحمت خدا رفتن و اینا رو دارن تشییع می‌کنن. یعنی زندگی همه داره میچرخه با وجود همه این مصائب و مشکلاتی که وجود داره. همه آحاد جامعه هم به نحوی دستشون تو جیب هم دیگه است، کم و کسی خودشون رو از هم دیگه تامین میکنن. به یه نقطه میرسیم، به یه جوانی میرسیم که او دیگه دستش به داخل جیب کسی نمیتونه بره که کم و کسی هاش از اون جبران بکنه. او ناچاره که فعالیت هایی رو انجام بده که بتونه هزینه زندگیش رو تامین بکنه. او ناچاره که دیوار خونه مردم بالا بره، او ناچاره که بره مواد بفروشه، بچه من و شما رو محتاط بکنه و ده ها فساد رخ بده برای اینکه بتونه این هزینه زندگیش رو در بیاره.
این تعبیری که فرمودید رو جایی هم مطرح، یعنی مطرح میشه به جه، چون نکته بسیار عمیقی رو فرمودید. یعنی جمله که فرمودید، تبیینی که کردید، تبیین بسیار عمیق بود روی اون کف هرم که داره اتفاق میفته. خب اگر ما بیایم واقعا همه بیایم اینجوری نگاه بکنیم، خب یک فکر عاجلی باید براش میکردیم. این به ذهن نرسیده، به ذهن تصمیم گیرندگان نرسیده، یا نمیدونن، یا اینکه چجوری هست آقای دکتر؟
ببینید بحث در این مورد بسیار وسیعه. دولت های ما بایستی برنامه های عدالت محور رو برای اینکه فرصت های عادلانه در اختیار مردم قرار بگیره که بتونن زندگی خودشون اداره کنن. خب الان واقعا اینطوریه؟ این اتفاق نیفتاده و ما الان داریم شرایط رو تجربه میکنیم که این شرایط با این دست فرمون که داریم میریم حتما شاهد افزایش مبتلایان به مواد مخدر خواهیم بود که اونها معلولن، معلول سیاست های نادرستن. ببینید الان همین اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد داره رخ میده، ما در سیاست گذاری های خودمون آمدیم به جهت فقدان منابع مالی دولت که نمیتونه هزینه کالاهای اساسی رو تامین بکنه، این رو ناسیم رو دوش مردم، یعنی دخل و خرج دولت نمیخونده، ما این هزینه رو انداختیم دوش مردم و انتظار داریم مردم بتونن زندگی خودشون اداره بکنن. این عملاً امکان پذیر نیست. یعنی بودجه خانوار داره جواب نمیده. این طبیعتاً سبب توسعه بسیاری از آسیب‌ها خواهد بود که نتیجه طبیعی سیاست‌های نادرستی است که امروز ما شاهد اون هستیم.
متشکرم. آقای دکتر کاظمی ببخشید من کلمتون بعدم بفهمید.
ببینید من کماکان برمیگردم به همون موضوع که واقعاً اگر نظام خواسته باشه در کنار اقدامات تسکینی و فوری که در حوزه آسیب‌های در واقع اجتماعی به ویژه اعتیاد داره انجام میده، یه اقدام زیربنایی اگه خواسته باشه انجام بده باید بره کمک آموزش پرورش. ببینید اگر همه دستگاه ها امروز به آموزش پرورش کمک کنن که این جامعه بازمانده از تحصیل رو واقعا به کلاس ها ده. اصلا فرض کنید تمام این تعداد دانش آموزی که حالا آمارش هم دست خود آموزش پرورش هست به دلیل فقر وارد کلاس نمیشن، خب این برای نظام و دولت هزینه ای نداره واقعا تامین این عدد رو اختصاصا برای اینکه بیان تو کلاس چه زحمتی واقعا داره؟ چون شما امروز نمیتونید بگید به دلیل عدم دسترسی به مثلا مکان آموزشی دانش آموز باز مونده. نه، تقریبا پوشش آموزشی کشور تقریبا امروز کامل هست. خب برنامه‌های مختلفی رو هم در سطح کشور طراحی شده. ببینید سیاست ستاد هم و اولویتش هم بر پیشگیری است و رویکردش هم مردمی سازی و توسعه مشارکت‌های مردمی است. ما علاوه بر این که به اصطلاح با جامعه موردی و جامعه آسیب دیده داریم کار می‌کنیم، برنامه‌ریزی می‌کنیم، جمع‌آوری معتادان متجاهر، درمان اینها، رسیدگی به وضعیت اینها داریم کار میکنیم در سطح کشور، در کنار اینها طبیعتاً اولویت کار خودمونو گذاشتیم بر پیشگیری که الحمدلله آموزش پرورش و وزیر محترم آموزش پرورش، معاونت محترم پرورشی و حوزه‌های تخصصی واقعاً تمام قد تو این حوزه ورود پیدا کردن، زیر ساختای خوبی رو ایجاد کردن و کارهای خوبی داره اتفاق میفته. اما حقیقتاً باید کمک بکنم به این حوزه، اگه یک تحلیلی در واقع انجام بدیم در رابطه با منابعی که در رابطه با این اقدامات زیربنایی انجام میدیم و همینطور آسیب‌هایی که از این محل داره به کشور به صورت پسینی در واقع داره وارد میشه، من به نظرم اینقدر ناچیزه که نهایت نداره، ولی هیچ وقت این اتفاق متأسفانه نمیفته که واقعا بیایم این اقدام زیربنایی رو انجام بدیم و این هزینه پیشینی رو انجام بدیم تا این تبعات پسینی رو در واقع برای جامعه نداشته باشیم. به نظر من در واقع میتونه جامعه معلمان، جامعه مربیان و تمرکز بر اولیای دانش آموزان و ارتقای دانش و آگاهی اونها نسبت به این موارد و البته در یک بخش عمده‌ای هم به نظر من توجه به همون بحث فقر مالی و فقر اقتصادی که باعث شده یک عده‌ای به این مسیر کشیده بشن میتونه بخشی در واقع از این موضوع رو حداقلش جبران بکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر کاظمی، ممنونم که با ما بودید. صبح بخیر میگیم، خدافظ.
سلام، موفق باشید. سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر، هم سپاسگزاریم، خیلی خوشحال شدیم.
خدا نگهدارتون. آقای دکتر علیرضا بگی بی‌نهایت سپاسگزار از حضورتون و توضیحاتی که فرمودید.
من یه مطلب اشاره کنم، آقای کاظمی به موضوع آموزش پرورش پرداخت کردن که من اون رو نفی نمی کنم، حتما حضور آموزش پرورش در این خصوص موثره، ولی آمار مبتلایان به مواد مخدر که در واقع جامعه تحصیل کرده کشور رو که از جامعه تحصیل کرده کشور به اون مبتلا شدن حکایت از این میکنه که این موضوع اثرگذار هست، ولی این مطلب حکایت از این میکنه که ما نیازمند عاملی فراتر از آموزش و پرورش هستیم. یعنی تحصیل کرده های ما با وجود علم و آگاهی به تبعات استفاده از مواد مخدر آلوده به مواد مخدر شدن. این دیگه جامعه بدون تخصص و بدون معلومات و آموزش نیست. اینا موضوعاتی که حتما باید مورد توجه قرار بگیره و
باز برمیگرده به نقشی که حاکمیت در اداره جامعه باید ایفا بکنه.
متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم، آرزوی موفقیت داریم.
بعدش با
هر تاریخ خدافظی می‌کنیم.
خدا